أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس‌های از نهج البلاغه بود و نامه 45 نهج البلاغه رو مطرح کرده بود. به این جمله رسیدیم که حضرت علی می‌فرماد: و سأجهد فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس والجسم المرکوس حتی تخرج المدره من بین حب الحسید. من زود باشد کوشش خواهم کرد از این که زمین را پاک کنم از این شخصی که جسمش وارونه است، روحش وارونه است. اول که میگه از این شخص معکوس، بعد میگه جسم مرکوس. مرکوس هم معنای معکوسه، میخواد بگه هم جسمش مرکوس وارونه است، واژگونه، هم روحش وارونه، یعنی اصلا انسان نیست و مرادش معاویه است. این کوشش می کنم حتی تا این که خارج بشود. مدره مفرد مدره، مدر یعنی کلوخ، کلوخهای ریز رو میگن مدر، اون وقت مفردش میشه مدره. کلوخهای ریز من بین حب الحسید، از میان دانه های گندم درو شده جدا بشه. ما گفتیم در اینجا حضرت علی به مسئله جنگ اشاره کرده اند و به این مناسبت ما جنگ و جهاد را 4-5 سخنرانی راجع به جنگ و جهاد صحبت داشتیم با برادران و خواهران. این جمله ای که از میخوام تکرار کنم برای این جهاد و شایدم دروتت گفته باشیم و تکرار بشه اینه: این جنگ هایی که حضرت علی در زمان خلافتشون داشت اساسش با جنگ هایی که پیغمبر داشت، حضرت علی در اون جنگ ها شرکت میکرد، اساسا تفاوت داره. و اونی که مشکل است این جنگ هایی است که در زمان حضرت علی اتفاق افتاد. جنگ های زمان پیغمبر با کفار بود، مثل جنگ بدر و جنگ احد و جنگ خندق و همه اونها با کفار و دشمنان اسلام، با بت پرستا. جنگ با کفار و دشمنان خب خیلی روشنه و چیزی نیست که بشه بهش نسبت به اون سوژه گرفت. اما جنگ هایی که حضرت علی در زمان خودش داشت که سه جنگش مهمه، یکی جنگ جمل که با عایشه و طلحه و زبیر بود و در بصره، یکی که به اصطلاح ناکسین بسه، یعنی اونهایی که نکس بیعت کردن، اول با حضرت علی بیعت کردن طلحه و زبیر، بعد اومدن بیعت رو شکستن، این بهش میگن جنگ ناکسین. یکی جنگ مارقین، اونهایی که جلو افتادند، یعنی خشک مقدس هایی که از پیغمبر علی مقدس تر شده بودند و می گفتند که اگر یک کسی خلاف اسلام، خلاف شرعی انجام بده، ولو یه گناه کبیره کسی انجام بده، اصلا مسلمونی کافره. و حضرت علی را نعوذ بالله می گفتند تو یه خلاف شرعی انجام داده که حکمیت را قبول کردی، پس اصلا کافره، باید به توبه بکنه تا ما علی رو به اسلام بپذیریم. حالا اینا چجور آدم های بودن؟ مارقین آدم های بودن که ظاهر الصلاح، نماز هاشون مرتب، روزه ها مرتب، شبها تالی قرآن، نماز شب میخوندن، اهل تهجد بودن. خب یه ببین از این منطقشون که میگفتن اگر یه کسی یه گناه کبیره بکنه دی کافر، پس خودشون رو آدم هایی میدونستن بری از گناه کبیره و خودشون رو مسلمان میدونستن و مثل حضرت علی و اصحاب حضرت علی رو کافر. این اندازه خلاصه از علی و پیغمبر مقدستر شده بودن. اینا مارقین. یه قسمم قاستین، یعنی اونهایی که ظلم و تعدی کردن که معاویه و لشکر و ارتش معاویه بود. شما ببینید هر سه دسته اینها مسلمان و دو دستشون خیلی هم صورت حق به جانب دارن. یکی اصحاب جمل، یکی عایشه ام المؤمنین زن پیغمبر اکرم جلو افتاده، طلحه و زبیر که دو تا از صحابی پیغمبر بودند و در جنگ ها همیشه کمک پیغمبر بودند، از کسانی بودند که با وفا بودند مثلا در صدر اسلام نسبت پیغمبر، اینها افتادن جلو و با حضرت علی و اصحاب علی دارن جنگ. پس بنابراین جنگ جمل خیلی صورت حق به جانب اونا داشتن. و همینطور بالاتر از این جنگ مارقین، اینهایی که میگفتن اصلا کسی یه گناه کبیره بکنه کافره و روی این اصل علی و اصحاب علی رو کافر میدونستن و خودشون را مسلمان 100% که نماز شب میخوندن، شبها قرآن میخوندن، گریه میکردن از خوف خدا، یه آدم های اینجوری. پس مشکلی که حضرت علی علیه السلام داشت این بود. این سه جنگ حضرت علی اساساً با جنگ هایی که پیغمبر اکرم داشت که جنگ های با کفار بود اساساً تفاوت داشت. و جنگ با کفار خیلی روشنه، مردم هم میگن یکی سید منکر خداست، منکر حقه، منکر حقیقت، هم میان باش جنگ میکنن. اونی که خیلی مهم است این که کسانی که جزء مسلمان ها خودشون حساب میکنن در زرگه مسلمین هم، این هم اشخاص سابقه داری مثل طلحه، زبید، عایشه ام المؤمنین، یا مثلا فرض بگیرید در جنگ خوارج کسانی که حتی گناه کبیره رو میگن موجب به کفر میشه، یعنی خودشون از گناه کبیره هم پرهیز میکردن. حالا حضرت علی با یه همچه افرادی میخواد جنگ بکنه که اشکال کار حضرت علی این است که با کفار و دشمنان اسلام جنگ نداشت، با اینها جنگ داشت. و تعبیری هم که اینجا دارد حضرت علی خوب مطلب رو روشن میکنه، میفرماد من با معاویه جنگ خواهم کرد تا اینکه تخرج المدره، یعنی کلوخهای ریز از ما بین دانه های گندم جدا بشه. یک کسی که گندم درو میکنه این از اول چیزهایی که مخالف با گندم است که نمیاد بیده تو خرمن، لابلا همین گندما یه دونه های شن، دونه های کلوخ، دونه های ریز پیدا میشه که بایستی با زحمت و مشقت بنشینن و اینا رو جدا کنن. این افرادی که حضرت علی باشون جنگ میکنه کسانی هستن که لابلا مسلمانان، جبهه خلاف اسلام ندارن، مثل کافران نیستن که یه جبهه جدا باشن. همینطور که ذره های کلوخ و شنوری ما بین دانه های گندمه، و چقدر انسان با مشکل مواجه میشه تا اینکه بتونه اینا رو جدا بکنه و گندم بشه گندم خالص، یعنی مسلمان‌های پاک واقعی که هیچ انحراف فکری درشون نباشد، نه به جانب افراد نه به جانب تفرید، بلکه روی مر حق و شریعت باشن، اینا بخواد جدا بشه. حضرت علی یه همچی جنگی میخواد بکنه و اینو تصدیق خواهید کرد که این خیلی مشکل تره. الان هم ما در همین مبارزه‌ای که داریم، ما از ابرقدرت مثل آمریکا و که فرض کنه الان تحریم اقتصادی کرده ما را، یا مثلا کشورهای اروپایی که با آمریکا هماهنگ شدن در این جهت تحریم اقتصادی، یا ژاپن یا اون جور کشورها، جنگ با اونها برای ما هیچ زحمت نداره، برای که ملت ایران به حمدالله ملتی اصلا رشد و آگاهی پیدا کرده اند و می دانن که از ناحیه ابرقدرت ها چه فشارهایی به ما وارد میشه. لذا ملت نه به شهر گرایش دارن نه به غرب، و خلاصه اسلحه و نمیدونم تانک و توپ و مسلسل اینا ملت رو به سطوح نمیاره، برای اینکه دین در زمان محمد رضا این تانک و توپ و مسلسل و همه اینها بود، ولی ملت با دست خالی، با ایمان، با قوت اراده، با نیروی اراده، با تصمیم بر تانک و توپ و مسلسل پیروز شد. بنابراین دشمن خارجی در مقابلش ایستاده که خیلی آسانه، هر چی هم میخواد مقتدر بشه. مسلمان های صدر اسلام خیلی عدهشون کم، از جهت سرمایه و آذوقه و اینها اصلا صفر بودن. در جنگ تبوک دو نفر مسلمان یه خرم سهمشون میشد، یه اندازه اینها تحت فشار اقتصادی بود. ما الحمدلله به این جهان نرسیدیم کارمون که دو نفر در یه روز یه خرما یا یه نون سهمشون بشه، به اینجا نرسیدیم الحمدلله و انشاءالله نخواهد رسید. پس بنابراین جنگ با ابرقدرت ها در صورت که در مقابل انسان استاده باشد، چه ابرقدرت شرق باشد چه ابرقدرت غرب باشد، این مهم نیست. اونی که خیلی مهمه دشمن داخلی که صورت حق به جانب به خودش بگیره، داخل ملت باشن و کارشکنی بکنن، توطئه بکنن، تبلیغات سوء بکنن، سر و صدا را بندازن که ای اینم جمهوری اسلامی، اینم حکومت اسلامی، وا اسلاما، به اسم خدا و به اسم پیغمبر و به اسم ملت مستضعف علیه انقلاب تبلیغات سوء بکنن افراد داخلی که دنیای امروز بهش میگن ستون پنجم به اصطلاح. اونی که مشکله این است و حضرت علی در مبارزه‌ای که داشت با این سه دسته اشکالش این بود و حضرت البته با علم امامت که نمیخواست جنگ بکنه، با قدرت امامت که نمیخواست جنگ بکنه، با همون قدرت ظاهری میخواست جنگ بکنه و روی این اساس فرمود من کوشش میکنم که زمین را از معاویه پاک بکنم و کلوخ‌های ریز افراد ناجور و نامناسب را از ما بین دانه‌های گندم خوب جدا بکنم. هدف علی این بود و متاسفانه حضرت علی موفق نشد. اینجا نه اینکه ما نسبت به حضرت علی بخوایم جسارتی کرده باشیم، حضرت علی وظیفش این بود که برای حق فعالیت بکنه، کوشش خودش رو بکنه که اون کوتاه نیومده باشه. حالا بعد این دشمن داخلی با هم ساختن و بعدم از خوارج مثل ابن ملجم را مأمور کردن که یکی از خوارج بود که آمد حضرت علی را ضربه زد و شهید کرد. اینا دیگه یه چیزای طبیعی که در دنیا خواهد آمد. حضرت علی نگفت که خب حالا پس ما اول بریم ببینیم پیروز میشیم یا پیروز نمیشیم، شاید پیروز نشیم، پس اصلا جنگ نکنیم، پس بیاییم تسلیم دشمن بشیم. همون اول به حضرت علی گفتن این معاویه یه حکومتی، حکومت شما بهش بده، موقتا تثبیتش بکن، بعد وقتی که نیرومند شدی اون وقت معاویه رو ذکر کن. حضرت علی من نمیتونم کسی که بر باطل است ولو یک ساعت از طرف من مسلط بر جان و ما و ناموس مردم باشه. حقا با علی بود. اگر چنون که بخواهیم مصلحت رو حساب بکنیم، مصلحتی که مردم دنیای امروز حساب میکنن، خب قاعدش این بود که حضرت علی با اینا بسازد و به طلحه و زبیر هم یخت از بیت المال بیشتر بده. دعوا سر بیت المال پول بود که وقتی که رفتن دیدن طلحه و زبیر با حضرت میخواستن صحبت بکنن، حضرت داشت مشغول نوشتن امور مربوط به بیت المال، بعد چراغ رو خاموش کرد و گفت بفرمایید. چراغ خاموش کرد؟ همون چراغ مال بیت المال بود. من بایستی که به وقتی که کارهای بیت المال رو دارم رسیدگی میکنم از این چراغ استفاده کنم، ولی وقتی که با شما میخوام صحبت عادی بکنید نمیتونم دیگه از بیت المال استفاده کنم. اینا تو تاشو خوندن طلحه و زبیر، دیدن که از این امامزاده اون معجزه‌ای که میخوان نمیتونن بگیرن، ثروت میخوان، پول میخوان، قدرت میخوان. اینا اینجوری خب مصلحت دنیای میخواست حساب بکنه این بود که حضرت علی با طلحه و زبیر بسازه، با معاویه بسازه، بگه خب حالا نه خیلی جناب معاویه شما باشید در رأس حکومت شما. بعد وقتی که کاملا مسلط بر اوضاع شد اون وقت معاویه رو برد. ولی حضرت علی نمیتونه این کارو بکنه. حقیقت و واقعیت با این مصلحت اندیشیا نباید از بین بره. این مصلحت اندیشیایی که ما داریم گاز و غاز اینا یه مقدارش نباید بهش گفت سیاست و عقل، باید بهش گفت نکرا، شیطنت. و حضرت علی با نکرا و شیطنت نمیخواد حکومت بکنه، با حق حقیقت فقط سر و کار داره. بنابراین حضرت علی با علم امامت، با قدرت امامت، با ید اللهی خودش نمیخواست بیاد جنگ بکنه. برای اون نبود، برای اون که طبق جریان عادی مثل سایر مردم جنگ بکنه ولی طرفدار حق و حقیقت باشه. و حضرت علی موفق نشد معاویه را از روی زمین پاک کنه. حضرت علی شهید شد و معاویه سر جاش بود و همه مدرها یعنی همه کلوخها هم از بین دانه های گندم جدا نشد. یعنی متاسفانه اون منافقین، اون دروها اینا بودن بین مسلمان ها. حضرت نتونست افراد پاک خالص را از اینا جدا کنه. بله عمل حضرت میشه بگی اینا جدا کرد. یعنی الان وقتی که مردم قضاوت میکنن تشخیص میدن که اونهایی که دنبال حضرت علی بودن مثل مالک احضر، مثل عمار یاسر، اینا اون پاک ها بودن، و مثل طلحه و زبیر با اون سابقه ای که در اسلام داشتن، با اینکه جزء عشره مبشره بودن، یا عایشه ام المؤمنین با اینکه ام المؤمنینه، اونا اشتباه کردن، و نمیشه کار اونا رو الان توضیح کرد. این هم که ما بخوام بیان بنشینیم توضیح بکنیم، توضیح غلطه. و یه وقتی من در کردستان بودم، یکی از افراد برادران سنی مذهب به من گفت که شما چرا نسبت به عایشه اهانت میکنید؟ گفتم من نسبت به عایشه اهانت نمیکنم. گفت شما شیعه میگید عایشه نعوذ بالله کار خلافی کرد، مثلا فرض بگیرید نسبت زنا و اینجوری به عایشه میگید. گفتم نعوذ بالله، من هیچ وقت چنین نسبتی نمیکنم. گفت پس شما نسبت به عایشه چی میگید؟ گفتم عایشه مطابق آیه عرف قرآن عایشه رو تطهیر کرده و کسی نسبت زنا نعوذ بالله به عایشه در پیغمبر نمیگه. گناه عایشه گناه سیاسی است و این گناه سیاسی عایشه خیلی بزرگه که عایشه بیفته جلو طلحه و زبیر هم دنبالش رو بگیرن و تبلیغات که بله ام المؤمنین است و حالا خون عثمان داره هدر میره و به اسم خون عثمان و اینها اینجا بیان اون قدرت حکومت اسلامی که به دوش حضرت علی افتاده این رو خورد بکنن. آیا حضرت علی خلیفه به حق بود یا نه؟ خلیفه چهارم که بود؟ ما که میگیم خلیفه اول، حالا نه، خلیفه چهارم، بالاخره چهار خلیفه، چهارم حضرت علیه. بیعت هم کردن با حضرت علی، طلحه و زبیر هم بیعت کردن، بعد نکس بیعت کرد، بیعت رو شکستن. آیا کسانی که میان بیعت رو میشکنن و میخوان به اون وحدت کلمه مردم لطمه بزنن، اونها رو میشه انسان ازشون دفاع بکنه؟ هیچی قابل دفاع نیست. و رضا حضرت علی با اونها جنگ کرد. بنابراین این حضرت علی عملش، البته ما الان تصاحب کنیم اونهایی که خیلی پاک بودن مثل مارک اشتر و عمار یاسر جدا شدن از مثل طلحه و زبیر، اما بگیم تمام مرافقین حضرت علی میون ورداشت، کلوخا رو همه رو بیرون کرد و فقط گندما تشمون، نه، موفق نشد حضرت علی. ولی این موفق نشدن سبب نمیشه که حضرت علی دست از وظیفه و کارش بردارن. وظیفه حضرت است که جنگ بکنه و از کردم خیلی هم مشکل بوده این وظیفه حضرت علی، برای اینکه با دسته هایی که اینها ماسک اسلام دارن، مارک اسلام دارن، دم پیغمبر اکرم میزنن، عثمان رو به عنوان خلیفه و رسول الله دارن ازش دفاع میکنن، خون خلیفه پیغمبر به قول اونا میخوان از بین نره، معذالک حضرت علی با این جور افراد میخواد جنگ میکنه. این خیلی مشکله. عرض کردم ما الان در دنیای خودمون در همین وقتی که الان هستیم، مشکل ما ابرقدرت‌های آمریکا و شوروی و اقمار آمریکا و شوروی نیست. مشکل ما ستون پنجم دشمنان داخلی است که به اسم اسلام، به اسم دفاع از کشور میخوان این انقلاب اسلامی ما را ضربه بهش بزنن و این خیلی کار مشکلی است. هرچند امیدواریم که ملت مسلمان ایران در اثر رشد و آگاهی که پیدا کردن دیگه گول تبلیغات دشمنان ولو دشمنان داخلی را نخورن. برای تأیید این جهتی که عرض کردم که افرادی اگر از ملت خواستن در مقابل حکومت اسلامی حقی که روی کار است اینها قیام بکنن، باید با اینها جنگ و مبارزه کرد، کلامی از خود حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل بکنم. می‌فرماد در نهج البلاغه است، می‌فرماد ولزم السواد الاعظم، یعنی ملازم بشید اون ملتی که سواد اعظم، یعنی اون که جامعه بر طبق شد، جامعه مسلمان ها بر طبق شد. خطبه 127 نهج البلاغه است. ولزمو یعنی ملازم بشید با سواد اعظم، یعنی با اجتماع، با جمعیت با هم باشید، شعارتون شعار همگانی باشد، جدا نشید از جمعیت، گروه گروه نشید، دست دست نشید، ملازم سواد اعظم باشید. فإن يد الله على الجماعه، دست خدا همیشه بر سر اون جمعیت است. البته جمعیت به حق مراده. و ایاکم والفرقه، از افتراق، فرقه نیستو، فرقه یعنی طایفه، فرقه یعنی جدایی، یعنی مبادا جدا بشی، گروه گروه بشی، دست دسته بشی در مقابل جمعیت،
بیاید یه دسته جدا درست کنید، یاکم و الفرقه، جدا نشید از جمعیت. فان الشاذ من الناس للشیطان، خیلی کلام جالبی است. می‌فرماد که اون کسی که از جمعیت مسلمان‌ها کنار می‌زنه و یه گوشه‌ای می‌خزند، شیطان زود این آدمو فریبش میده. شاز یعنی اون کسی که تک شده از جمعیت خودشو جدا کرده، کسی که خودشو جمعیت جدا بکنه، گروه کمی که از جمعیت مسلمان‌ها کنار بزنه. ان الشاذ من الناس، مردم اینجوری که شذوذ دارن، این شیطان، اینا مال شیطانه، سهم شیطانه. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، چنانچه گوسفندهایی که از اون گله خودشونو جدا کنن و کنار بیفتن، اینها گرفتار گرگ خواهند شد. گله گوسفند چوپان داره، هادی داره، راهنما داره، اما دو سه تا گوسفند دیگه جلو جدا شد، یه گوشه افتاد، گرگ اینا رو میخوره. همینطور که دو سه نفر گوسفند از گله جدا افتادن نصیب گرگن، انسانهایی که از جامعه مسلمان ها خودشون میخوان کنار بزنن، اینها میفرماد سهم شیطان خواهند شد. الا من فرمود آگاه باشید، حتی که هم خطبه 127 هفته نفته برای هست، الا آگاه باشید، من دعا الهاز شعار فقتلو، هر کس شما را دعوت کرد به این شعار، یعنی شعاری برخلاف شعار ملت، شعار خاصی، همیشه باید شعارتون شعار جامعه مسلمان ها باشید، جامعه مسلمان ها دم از اسلام و قرآن رو توحید میزن. اگر کسی شما را دعوت کرد به یک شعار جدایی از شعار ملت، یعنی میخواست شما را جدا بکنه از ملت، فقتلوه، رو میفرماد بکشید ایرا، برای که برخلاف جامعه مسلمان ها قیام کرد. ولو کان تحت امامتی حاضر، ولو ای آدم زیر امامه من باشد، دست میزن حضرت به امامت، یعنی خود من، من خودشه، خود حضرت زیر امامت میگه، یعنی من هم اگر دعوت کردم شما را به این که برخلاف جامعه مسلمان ها و مؤمنین باشید، من هم مستحق قتلم و مقتول دم. پس بنابراین حضرت علی وظیفش این بوده است که با کسانی که نقص بیعت کردن، مثل طلحه و زبیر، طلحه و زبیر هم باشن، صحابه پیغمبر بودن باشن، از عشره مبشره بودن باشن، عایشه ام المؤمنین است باشن، اما برخلاف مسیر و مشی جماعت مسلمین، اینها قیام کردن و اجتماع و جامعه مسلمین رو میخوان به هم بزنن، حکومت اسلامی و خلافت حق را میخوان به هم بزنن، بنابراین اینا محدود و دم میشن. حضرت که فقلو یه همچه آدمی رو بایستی کوش. بنابراین مشکل حضرت علی این بودست که با یه همچه طبقاتی گرفتار بوده است، طبقات صورت حق به جانب، که ما حالا بعد از 1300-400 سال تجزیه و تحلیل تاریخ و مسائل تاریخی، میان حساب مالک اشتر، عمار یاسر، اینجور افراد رو جدا میکنیم از مثل طلحه، مثل زبیر، مثل کسانی که خوارج بودن و با حضرت علی علیه السلام جنگ داشتن، اما در اون وقت خیلی مشکل بود و این خیلی مشکل است، این مسئله جنگ و مبارزه با دشمن داخلی. چه بکنن ملت؟ میبینن کسانی که به اسم ارتش اسلام هستن، مردم برایشون احترام قائلن، یه دفعه میبینیم مثلا معلوم میشه اینها با اینکه از پول ملت ارتزاق، این افسرها، این ارتشی هایی که ما در ایران داریم، همشون رو نمیخوام بگم، البته یک کسانی از اونها پاکن و با انقلاب اسلامی ما همزام و هم آهنگن، اما کسانی درشون هست، مخصوصا از رده های بالا، که اینها سالها از بودجه کشور، از بیت المال مملکت ارتزاق کرده اند و چه زندگی های مرتب و مرفعی برای خودشون درست کردن، و بعد میان اینها با دشمنان خارجی میسازن، توطئه میکنن علیه جمهوری اسلامی. این مایه بدبختی است و ما از ارتشی هایی که پاکند و به جمهوری اسلامی ایمان دارند و از پاسداران انقلاب و از همه علت می خواهیم که این جور افراد را به حسابشون رسیدگی کنند و اگر دیدن توطئه اینها را زودتر خبر بدن تا اینکه توطئه ها خونسا بشه. و به حمد الله تا حالا این جمهوری اسلامی ما با اینکه شما کمتر میتونید یه همچه انقلابی پیدا کنید در دنیا که بعد از انقلاب ملت رو اینجور آزادی بهشون داده باشه. همه انقلاب ها دنبالش فشار حکومت نظامی بگیرن افراد رو زندان بکنن، هیچ کس هر نداره حرف بزنه، روزنامه ها تعطیل، همه انقلاب ها اینجوری بوده. ولی به الحمدلله ما یه انقلاب رو نه روزنامه ها تعطیل کردن نه نمیدونم حکومت نظامی کردن چیزی، با این آزادی که بوده است. ولی معذاره توطئه گران توطئه شد به الحمدلله تا حالا کشف شده و از این به بعد هم اطمینان داریم که خدا کمک و یار ملت مسلمان است در صورتی که به وظیفه‌شون عمل بکنن. چون خدا فرموده است ان تنصر الله ینصرکم و یصب اقدامکم، اگر یاری کنید خدا را، خدا شما را یاری میکنن و قدم شما را هم ثابت میکنن. یه قدم شما بیان از خدا کمک و پشتیبان شما خواهد بود. تا حالا الحمدلله توطئه ها خونسا شده است، از این بعد هم در اثر رشد و آگاهی ملت توطئه ها خونسا خواهد شد. این قسمت کلام حضرت علی علیه السلام که مربوط به جنگ بود. حالا بعدش را که راجع به دنیا حضرت کلامی دارن، او رو من برای برادران و خواهرانم مطرح میکنم. دیگه مسئله جهاد را میذاریم برای یه وقت دیگری، باز اگر مناسب شد مسائل جهاد و مطرح. اینجا نهج البلاغه داره و من هذا الکتاب و هو آخره. سید رضی میگه یه قسمت از این کتاب نهج البلاغه که اون قسمت آخرش است نقل میکنه حضرت، یعنی سید رضی، چون سید رضی تمام کلمات حضرت علی رو نقل نمیکرده، فرمودش اون قسمت هایش که از جهت بلاغت و جهات ادبی امتیاز داره اونا رو نقل میکرده. لذا همینجا ظاهر این کلام این است که ایشون تقطیع کرده و یه قسمتی رو اسقاط کرده. حالا این قسمتی که هست راجع به دنیاست. حضرت میفرماد الیک عنی یا دنیا، اینجا خطاب به دنیا. دنیا لغتش مؤنثه، مؤنث ادنا، ادنا یعنی نزدیکتر، یعنی پایینتر. دنیا مؤنثش است، ادنا دنیا، دنیا یعنی پستر یا نزدیکتر. نزدیکتر از باری که به ما نزدیکتر، یعنی ما الان در عالم ماده و طبیعت و دنیا هستیم، هنوز به آخر عالم آخرت ما صعود نکرده ایم، بنابراین این عالم به ما نزدیکتر است. اگر از ماده پستی باشد یعنی پسترین عالم، چون عالم ناسود پسترین عالم است، عالم ربوبی که عالم ازل باشد حتی را میگن، و عالم سرمد ذات حق تعالی و صفات حق تعالی، عالم جبروت و عالم ملائکت اللهی که مجرد کامل باشد، یا به همین عقول ملکوت عالم مثاله. ناسود پسترین عالم است که یه عالم دنیای ما باشد، عالم طبیعت و ماده که ما فعلا باشد سر و کار داریم. این دنیا حضرت اینجا در کلامشون دنیا رو خطاب می‌کنه. این ضمیرها که در اینجا هست همه قهرن باید به نحو تأنیث خوند، کسانی که اهل ادبن توجه داشته باشن، چون دنیا مؤنث ابناس، ضمیرهایی که اینجا هست همه ضمیر مؤنثه. الیک عمی، الیک یعنی دوشو از من، این اصلش الا یعنی به سوی، چه هم یعنی تو، به سوی خوده، معنیش یعنی برو به طرف خوده، به طرف من نیا، الیک یعنی برو به طرف خوده، به طرف من توجه نکن، پس یعنی دور شو از من. الیک عنی یعنی دور شو از من یا دنیا، از من دور شو. و حبلک علی غاربه، اینجا اگر بخوام به مناسبت کنیم نکته ای که دنبال اون کلام شد، من در واسطه چقدر بودست، یعنی یه قسمت های بودست که سید رضی سیخ کرده، ظاهر کلام نیست که یه قطعه انداخته، ممکنست هم ننداخته باشه و... اما این اندازه ارتباط این کلام با کلام جلو این میشه، ممکنست هم ننداخته باشه و... اما این اندازه ارتباط این کلام با کلام جلو این میشه، نه اینکه حضرت فرمود من کوشش میکنم معاویه رو به زمین بزنم خوردش بکنم، ممکنستی که خیال میکنه حضرت علی برای اینکه خلافت میخواد، دنیا میخواد، از این جهت داره میگه که من با معاویه جنگ میکنم. نه، به نظر ماها خلافت و حکومت و اینا عنوان مقام دارد و سبب شخصیت و حیثیت اشخاص، اما حضرت علی نگاهش به خلافت و حکومت نظر مقامی نیست، بلکه نظر مسئولیته. که اون خواهد که خیال نکن که من حالا سرم برای دنیا و برای خلافت و برای حکومت درد میکنه. حضرت علی کسیست که فرمود در همین نحو بلاغه است به ابن عباس کفش پارش نشون داد، بعد فرمود این کفش چقدر ارزش داره؟ هیچ. فرمود که این دنیای شما در نظر من، دنیای شما یعنی همین حکومت شما، ان امرتکم، تعبیرش اینجوریه، ان امرتکم هاذهی، امره یعنی امارت، یعنی این حکومت بر شما در نظر من از این کفش پستر است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه بتونم یه حقی رو به پا بدارم یا یه باطلی رو برطرف بکنم. یعنی پس من نظرم به حکومت نظر مقام دنیا نیست، نظر مسئولیت، و به وسیله این مسئولیت بتونم حق را به پا بدارم و باطل را بزنیم بزنم. برای این جهت حضرت دنیا نگاه میکنه، یعنی به حکومت. لذا وقتی که اون در مقابل معاویه ذهن که من تمام اینها رو ریشه کن میکنم، خیال نکنم به حکومت و خلافت میشم، بلکه من دنیا رو میگم بهش دور شو، من به دنیا علاقه ندارم. باز کلام حضرت علی به یکی حکامشون میرسن، ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه، این حکومت که من به تو داده ام این تومه تو نیست، بلکه امانتی در گردن تو. پس جا داره که حضرت بلا فاصله خطاب کنه به دنیا و بفرماید الیک امنی یا دنیا، دور شو از من ای دنیا، حبلک علی غاربک، غاربی شانه میگم گازوغات بین کوهان شطور و گردن شطور اونجایی که افسرشو میندازن. اون وقت وقتی که انسان یه شطوری رو بخواد ازش صرف نظر کنه چیکار میکنه؟ افسرشو میندازه رو گردن، میگه بس به کار و زندگی من از تو گذشت کردم. اینجا حضرت تشبیه میکنه دنیا را به یه شطوری که به طرف حضرت متوجه شده، برات فحملو که علا غاربه، رسمون رو انداختم به گردن، برو که من نبینم. قد انسلل تو من مخالبک، من خودم را کشیدم، انسلل منش کشیدن، دنیا چنگالش را فرو میکنه. دنیا وقتی که میخواد انسان رو گول بزنه از راه های مختلف وارد میشه دنیا، اینجوری از راه ما، از راه ریاست، از راه زیبایی، از راه های مختلف چنگالش رو فرو میکنه که انسان رو گول بزنه. یکی رو از راه مال گول میزنه، یکی رو از راه آقایی و ریاست، یکی رو از راه های دیگر، مثلا من در این سن پیرمرد مثلا فرض میگیرید در جلو، یعنی این مسلمه یه قسمت های راه شهوات و اینا یه خیلی مثلا دنیا سراغ ما نیاد، اما از راه این که خب مثلا آقایی، ریاستی، مقامی، این ممکنه وقت بیاد خلاص سراغ ما. دنیا پس چنگال زیادی داره. مخالب جمع مخلب، مخلب یعنی چنگال، مخالب یعنی چنگال‌ها. دنیا من از میونه چنگال‌ها و چنگوله‌های تو در رفتم، اما قد انسلل تو، من در رفتم و خودم رو بیرون کشیدم، من مخالبک یعنی از چنگال‌های تو، که یه چنگال نداره دنیا و چنگال‌های مختلف داره، از راه مال، از راه ثروت، از راه زیبایی، هر کسی یه راهی می فرماد. خلاصه من از همش در رفتم، زرنگی کردم. و افلت تو من حبائلک، افلت تو معنیش همون در رفتنه، حبائل در حباله، حباله اون چیزی رو که میگن که ماهی باش میگیرن، تور مثلا فرض بگیری که باش ماهی میگیرن، یا مثلا دام های دیگری که میذارن برای اینکه حیوانات رو به دام بیندازن، دام و تور را بشنگن حباله، معمولا هم از ریسمانه، جمعش میشه حبائل. همه تو تورای مختلفی داری، تورم مختلفه، هر حیوانی رو به یه جوری میگیرن، تازه اون تورای ماهیگیری هم تفاوت داره، بعضش خیلی مدرنه، بعضش خیلی ساده و سطحی. خلاصه دنیا تو هر چه تور و دام داری انداختی به طرف من، اما من در رفتم و افلت تو، من در رفتم از اون دام های تو، از که حوائل جمع حوالت از دام های تو و از تور های تو در رفتم. اینجا یه داستان زشت میکنم، نقل میکنم، میگن که یک کسی شیطون را به خواب دید، دید که شیطون طلاف های زیادی روش نشست و میرد بده. رفت گفت جناب شیطون اینا چی چیه؟ گفت اینا تور و دامان است که میاندازن و بنی آدم و به وسیله اینا به تور میاندازن. بعد گفت که خب شیخ مرتضای انصاری رم تالا به دام انداختی؟ گفت آره یه دفعه به دام انداختمش، اما او آخرا یه دفعه در رفت. بعد این گفت که خب شراب شیطون اون دام و توری که منو باش گوندنی چیه؟ گفت برو خدا بابات بیاموزه، تو دام و تور نمیخوای، تو همطوری دنبال ما میای. بله دام و تور ما رو رئیس که یه حالت گریز و فرامی داشته باشم، اما یه کسی که متوغله در دنیا و فرو رفته باشه در دنیا، این که دیگه دام و تور نمیخواد، خودش هم تو رو افتاد. حالا اینجا حضرت علی میفرماد و افلت تو، یه افلتو متکلم وقتی از ماده فلت افلت افلت و افلتو باب افعاله، یعنی من در رفتم من حوائلک از دام و تورهای تو، از حباله های تو، و اجتنبت تو ذهاب فی مداحضک، و من اجتناب کردم از این که بروم در لغزشگاه های تو. باز مداحضم جمع مدحض ممکنه باشه، جمع مدحض هم میشه باشه، یعنی آلت لغزوندن یا محل لغزش. دنیا لغزشگاه های زیادی داره، مال یه لغزشگاهه، کاخ و وسائل زندگی و وسائل خدمات این لغزشگاهه، ریاست لغزشگاهه، زیبایی لغزشگاهه. میفرمان من اجتناب کردم از این که اصلا پا بگذارم در لغزشگاه های تو. البته میدونی که این کلام و بنده و جناب عالی به قول اصفهانی ها پوزشون میچاد که بتونن بگن، و این کلام یه شایسته مثل حضرت علی است که بفرماد من از لغزشگاه ها همه فرار کردم. عین القوم الذین غررتهم بمدائبک، کجا هستن اون جمعیت هایی که اونها رو گول زدی به شوخی ها و بازی ها؟ مدائب جمع مدعب یا مدعب، هر دو ممکنه باشه. دعابه منش شوخی و تنهو. دنیا مثل که شوخی میکنه با افراد، میگه از این شوخی هایی که با افراد داری و اشخاص و با شوخی شوخی با دوستی، آخه شوخی همیشه با دوستیه. شیطان از اول اگه بگه من دشمن شما هستم خواهدش در میشه. شیطان به اسم دوستی میاد، به اسم شوخی و دوستی و رفاقت، یک دفعه انسان میبیند به دام شیطان افتاده است که دیگه راه برگشتم نداره. البته تا مادامی که نزدیکای مرگ نشسته راه برگشت هست، ولی وقتی که دیگه نزدیک مرگ بشه، فرعون هم اونجا توبه کرد، اما بهش گفتن الان و قد عصیت من قبل، حالا دیگه توبه میکنی که دارم اونجا عزرائیل بیخ گلوتو گرفته است، نه دیگه وقت توبه گذشت. حالا اینجا حضرت تعبیر به شوخی، شوخی معمولا به اون که جدی نداره فهم کنه، شوخی معمولا دو تا رفیق با هم دیگه شوخی میکنن. دنیا خلاصه خودشو جلوه میده، شیطان خودشو جلوه میده، به اسم رفیق و به اسم دوست انسانو به دام میاندازه. فرمود عین القوم الذین، کجا هستن اون جمعیت هایی که قرار تهم، یعنی مغرور کردی اونها رو، گول زدی اونها رو به مدائبه، با حرفا شوخی شوخی دیگه از جدی هم بالاتر. عین القوم الذین فتنتهم بزخارفه، کجا هستن اون امت هایی که امم جمع امته، امت یعنی ملت، کجا هستن اون ملت هایی که فتنتهم اونها را مفتون کردی و گولشون زدی به زخارفک، به زیورهای خودت. زخارف جمع زخرفه، زخرف یعنی زر و زیور، با زر و زیورها گولشون زدی، جلوه دادی دنیا رو، به دام عروس زیبای دنیا افتادن که ظاهر زیبایی داشت و اما باطنش مار گزنده بود. بعد میفرماد ها هم رها این القبور، این همه افراد که به دام دنیا افتادن، این آقای محمد رضایی که این همه قدرت داشت، این همه ثروت تهیه کرد پدرش بر خودش و خودش، هر جا زمین خوبی بود خودش و خانوادش دست انداختن بود، هر جا منبع درآمدی بود در این کشور از معادن کارخانجات همه دیدیم دست انداختن. این رفت بود هیچی تقریش در کلاسو رفت فردا میفتد میمیرد همه اینا وقت وبال گردنش هم هست، تازه گرفتاری هم داره. حضرت میفرماد ها اینا که گولشون زدی ها هم رهائن قبور، اینا رهائن جمع رهینه، رهینه یعنی مال گروبی، اینا مال گروبی قبرن، یعنی قبر صفر نگرشون داشته نمیتونن از قبر دردن. مال گروبی رو آدم صفر نگر میداره تا حق و حسابش رو چکا کنه بیگیره، قبر صفر نگرتون میداره تا روز قیامت حساب پس بدی. پس اینا رهائن القبور یعنی گروبی های قبر هستن که قبر این گروبی ها رو محکم نگر میدارن تا تحویل اون میزان عدل الهی در قیامت بده. و مزامین اللهود یعنی محتواهای لحد ها هستن، لهود جمع لحده، مزامین جمع مضمونه، مضمون یعنی محتوا، یعنی محتوای لحد ها هستن، یعنی اینا تو قبر هم خلاصه. حالا این قبر لازمی قبر خاکی، البته ما چشممون قبر خاکی رو میبینه، ولی یه جا مرحوم مجلسی حتی فرماد که القبر روضت من ریاض الجنه، حدیث هم داریم، مرحوم مجلسی معتقد بینه که قبر یا باقی از باغهای بهشت است یا حفره از حفره های جهنم، یعنی عالم برزخ. خلاصه شما گرفتار عالم برزخی تا بشه روز قیامه. بعد می فرماد والله لو کنت شخصا مرئیا، خدا قسم اگه تو یک شخصی بودی که به چشم دیده می شد و غالبا حسی، یا یه غالبی بودی که به حس و به چشمیمه، دنیا به چشم که میاد، پس تو از اگه یه غالب حسی بودی، ها این مال و ثروت و زینت اینا که دنیا نیست، دنیا او علاقه و دلبستگی شماست به او، او علاقه و دلبستگی اگر چنون چه باشد، فرماد اگر این بود به صورت یک شخصی من اینو مؤاخذش میکردم، حدود خدا رو برش نازل میکردم، برای که چقدر مردم رو کشته، قاتل باید کش. حالا یه قاتلی که صدها هزارها میلیونها کشته، این دیگه چقدر بایستی حدود خدا رو برش جاری کرد؟ فرماد که لو والله به خدا قسم لو کنت شخصا مرئیا، اگر تو یه شخصی بودی به چشم میمدی و غالبا حسی، یا یه غالبی بودی که به حس میمدی، لعقم تو علیه که حدود الله، من بر تو اقامه میکردم حدود خدا را، فی عباده به واسطه بندگانی، فی اینجا یکی از معانیه فی ارزا میگفت معنی تعلیله، انم رأتان دخلت النار فی هررت حوثت ها، یک زنی داخل آتش شد به واسطه یه گربه را که عبس کرده بود. ای فی هم اینجا معنی علته، یعنی من حدود خدا رو بر تو جاری میکردم به علت بندگانی که غررت هم بالامانی، مغرور کردی اونها را به آرزو های دور و دراز، هی آرزوی دور و دراز داشتن، یه دفعه افتادن مردن. هرچی بهشون بگی با بودن این راه هست، باید راه هست طرف باطل نن، شیطون بهشون بعلی میده خب انشاءالله آخر عمر توبه میکنیم، پیر میشیم توبه میکنیم، یه دفعه میونی به این آرزوهای دور و دراز رفت و تموم شد و توبه نکرد. و اممن الغیت هم فی المحاوی، یعنی یک ملت هایی که اینها رو الغا کردی تو دنیا در پرتگاه ها، محاوی جمع محوا، محوا یعنی محل سقوط، یعنی پرتگاه ها. و ملوکن اسلمت هم الی تلف، پادشاهانی را که تسلیم کردی به تلف، یعنی همشون رو کشتی و با وزر و ببال رفتن از این دنیا. و اورت هم موارد البلا از لا ورده ولا صدر، وارد کردی اونها را در جاهایی که محل بلاست و دیگه راه پیش و پس نداره. ببینید یه وقت است یه شریعه یا یه شکی هست، یه راهی داره که انسان میره و بر میگرده، اما یه راهی است که دیگه رفت و برگشت نداره، یعنی اصلا هیچ نمیشه ازش فرار کرد، از لا ورده یعنی دیگه نه راه ورود داره نه راه برگشتن، یعنی افتادی در یه جایی که مثل یه پرتگاهی که این پرتگاه راه برگشتن دیگه نداره. بنابراین حضرت فرمود به دنیا اگر تو به صورت یک شخصی بودی که به چشم دیده میشدی، من حدود خدا رو بر تو نازل میکردم، وارد میکردم حدود خدا رو. خب حالا آیا این دنیایی که حضرت اینجور دارد بهش عتاب و خطاب میکنن، یعنی مال دنیا، یعنی ثروت دنیا، خب اون که قارب حسی هست، پس مراد اون دلبستگی و علاقه هست. حالا روی این جهت من بعضی از روایات و اخباری که راجع به مال و ثروت دنیا هست برای برادران و خواهرانم انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم که اون چیزی که حضرت علی باش مبارزه دارد، اون دنیایی که تمام پیامبران و اولیاء خدا باش مبارزه داشتن، این چیه؟ اون دنیایی که نهج البلاغه کتاب نقد دنیاست، یعنی انتقاد دنیا، اون دنیا چیست که اینقدر ازش انتقاد شده است؟ این انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.